تراک 49. اعراف در قرآن به چه معناست؟ در قرآن کریم در غیر این چهار آیه‌ای که در سوره اعراف است، لفظ اعراف در جای دیگر نیامده است و ما از بحثی که در این آیات کردیم این نتیجه را گرفتیم که اعراف یکی از مقامات عالی انسانیت است که خداوند آن را به حجابی که حائل بین بهشت و دوزخ است مثال زده و معلوم است که هر حائلی در عین اینکه مرتبط به دو طرف خود هست، طبعا از حکم دو طرف خود خارج است. ولذا فرمود این حجاب دارای اعراف و بلندی هاییست و بران اعراف رجالی هستند که مشرف بر جمیع اهل محشر از اولین و آخرینند و هر کسی را در مقام مخصوص خودش مشاهده می کنند. با اینکه مقامات و درجات مردم در بین دو حد اعلی علیین و اسفل السافلین مختلف است، با این حال از حال یکی که اشخاص و اعمالی که در دنیا کردند آگاهند و با هر کس که بخواهند می توانند حرف بزنند. هر کسی را که بخواهند می توانند ایمنی داده و به اذن خدا اجازه ورود به بهشت دهند. از اینجا معلوم می شود که موقف و مقام این رجال از دو موقف سعادت که عبارت است از نجات به وسیله عمل صالح و شقاوت که عبارت است از هلاکت به خاطر عمل زشت بیرون است و خلاصه مقامی است مافوق این دو مقام و حاکم و مسلط بر آن دو. برای تقریب ذهن و روشن شدن مطلب می توانیم این مقام را به مقام پادشاهان و حکام تشبیه کرده بگوییم، همچنان که در زیر سلطه حکام اقوامی سعید و متنعم به نعمت آنان و مشمول رحمت آنانند و هر چرا که بخواهند برایشان فراهم است و اقوام دیگری شقی و در زندانهای آنان معذب به انواع عذابهای دردناکند و طایفه سومی مافوق این دو طایفه مأمور تنظیم امور آنان و رساندن نعمت به آن طایفه و عذاب به این طایفه و در این حال خود نیز از متنعمین هستند و نیز قوم دیگری مافوق این خدمه و عمال مأمور به تدبیر همه طبقات مادون خود هستند. همچنین ممکن است خدای تعالی که حاکم در روز جزاست اقوامی را مشمول رحمت خود قرار داده و از آنجایی که خداییست آمرزگار و صاحب فضل بزرگ، آنان را به پاداش حسناتشان داخل بهشت نموده از هر طرف برکات خود را بر آنان نازل کند و از آنجایی که عزیز زو انتقام است اقوام دیگری را به کیفر گناهانشان در آتش خود انداخته و طایفه سومی را اذن دهد که بین این دو طایفه واسطه شوند و احکام و اوامرش را در بین آنان اجرا نمایند، همچنان که خودش فرموده لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، برای کیست سلطنت امروز؟ برای خدای یگانه قهار. دقت فرمایید. و نادا اصحاب النار اصحاب الجنه ان افیزو. افاضه از ماده فیض و به معنای لبریز شدن و ریختن آب است و معنای آیه ترا اعینهم تفیض من الدمع این است که میبینی دیدگانشان را که لبریز از اشک شده. در آیه مورد بحث سایر نعمتهایی را که خداوند به اهل بهشت روزی کرده عطف بر آب نموده و از اینجا معلوم میشود که اهل دوزخ از اهل بهشت تنها انتظار آب ندارند، بلکه تقاضای همه انواع نعمتها را میکنند. چیزی که هست به طور عموم مجاز از همه آنها به افاضه تعبیر شده. ممکن هم هست کسی بگوید افاضه تنها به معنای فرو ریختن آب نیست تا اطلاقش در غیر آب مجاز باشد، بلکه به معنای دادن نعمت فراوان است. بنابراین این اطلاق به طور حقیقت خواهد بود نه عموم مجاز. به هر حال آیه شریفه اشعار دارد بر این که مکان اهل جنت بلندتر از مکان دوزخیان است و اگر ابتدا از میان همه نعمتها آب را ذکر کرد و آنگاه بقیه نعمتها را بران عطف نمود، از این جهت است که برای دوزخیان و مبتلایان به حرارت دوزخ آب از هر چیز دیگری ضروری تر است. الذین اتخذوا دینهم لهوا و لعبا. لهو به معنای چیزی است که انسان را از کار لازم و ضروریش باز بدارد و لعب به معنای کاری است که از روی خیال انجام شود و هدف و نتیجه‌اش خیالی و خالی از حقیقت بوده باشد. و غرور به معنای اظهار خیرخواهی کسی است که در دل بنای فریب و خدعه وی را داشته باشد و نسیان به حسب اصل لغت به معنای فراموشی و در مقابل ذکر است. ولیکن در بسیاری از اوقات به طور استعاره بر ترک چیزی و بی‌اعتنایی به آن نیز اطلاق می شود. همچنان که در آیه مورد بحث به همین معنا آمده و جهد به معنای نفی و انکار است. از این آیه که حال کفار را تفسیر می کند، سه قسم تفسیر برای کفر استفاده می شود. یکی این که کفر عبارت است از این که انسان دین را وسیله سرگرمی و بازیچه قرار داده مغرور حیات دنیا شود. دوم، فراموش کردن روز لقای خداوند. سوم، انکار آیات خدا. و هر سه تفسیر صحیح و برای هر یک وجه است. جمله الذین اتخذوا دینهم لهوا و لعبا دلالت دارد بر این که انسان در هیچ حالی از احوال بی‌نیاز از دین نیست، حتی آن کسی هم که سرگرم لهو و لعب است و زندگی خود را مخصوص انکار کرده به دین محتاج است، زیرا همانطوری که در تفسیر آیه الذین یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا گفتیم، دین عبارت است از راهی که انسان در زندگی دنیا چاره جز پیمودن آن راه ندارد، برای اینکه خداوند دین را بر طبق فطرت خود بشر تنظیم کرده. پس دین با انسانیت انسان بستگی دارد و او را به سعادت حقیقی زندگیش میرساند. و با این حال اگر آدمی از آن اعراض نماید و به غیر آن، یعنی به چیزهایی که انسان را جز به نتایج خیالی و لذایز مادی و ناپایدار نمیرساند سرگرم شود، در حقیقت دین خود را بازیچه گرفته و زندگی مادی دنیا و سراب لذایز آن او را گول زده است. فالیوم ننساهم کما نسوا لقاء یومهم هذا. همانطوری که گفتیم، نسیان در این آیه به معنای فراموشی نیست، چون خداوند چیزی را فراموش نکرده و از حال کسی غافل نمی شود. بلکه معنایش این است که همانطوری که اینها در دنیا ما را فراموش کردند، ما نیز امروز به لوازم زندگیشان نمی پردازیم. نظیر این آیه در این که تکذیب آیات خدا را سبب نسیان خدا در قیامت قرار داده، آیه قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا پاورقی یکم است، با این تفاوت که در این آیه به جای انکار آیات تنها نسیان را ذکر کرده است. ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم. در این آیه به ابتدای کلام، یعنی به آیه فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب به آیات برگشت شده و روی هم رفته معنای آن دو چنین است. چه کسی از اینها ستمکارتر است که با اینکه ما حجت را برایشان تمام کردیم و اقامه بیان و برهان نمودیم و کتابی برایشان نازل کردیم، مازالک دین ما را بازیچه گرفته و آیات ما را تکذیب کردند. جمله علا علمن متعلق است به جمله لقد جئناهم و متضمن احتجاج بر حقانیت کتاب است و تقدیرش چنین است که ما کتاب حقی بر آنان نازل کردیم و چطور حق نیست؟ و حالان که نزولش به نظر ما بود و ما به مطالب آن اطلاع داشتیم. هدن و رحمتن لقوم یؤمنون، یعنی در حالی که این کتاب راهنمای جمعی و رحمت برای خصوص مؤمنین است و یا خصوص مؤمنین را هم رحمت است و هم به مطلوبشان میرساند، البته معنای اول با مقام احتجاج مناسب تر است. هل ینظرون الا تأویله، زمیری که در تأویل است به کتاب برمی گردد. در تفسیر آیه هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات پاورقی دوم گفتیم که در عرف قرآن تأویل به معنای حقیقتی است که حکم و یا خبر و یا امر ظاهر دیگری بر آن اعتماد داشته باشد، همان اعتمادی که ظاهر بر باطن و مثال بر ممثل دارد. پاورقی ها 1. همانطوری که در دنیا آیات ما را که به گوشت خورد فراموش کردی، امروز فراموش می شوی. سوره طه آیه 126. 2. سوره آل عمران آیه 7. ادامه مد. بنابراین این که فرمود هل ینظرون الا تأویله، معنایش این است که آیا اینان که به خداوند افترا می بندند و در عین اینکه قرآن حجت را بر آنان تمام کرده، آیات او را تکذیب می‌کنند، انتظار این را می‌برند که خداوند همان حقیقتی را که موجب نزول بیانات قرآن و احکام آن و انذار و تبشیر آن شده و در روز قیامت ظاهر خواهد شد برایشان نمایان کند، لابد چنین انتظاری را دارند، وگرنه هرگز از پیروی و عمل به دستورهای او سرپیچی نمی کردند. آنگاه از حالشان در روز قیامت که روز بروز تعویل است خبر داده می فرماید: یوم یأتی تعویله یقول الذین نسوه، یعنی وقتی در روز قیامت حقیقت امر برایشان معلوم شد، آن وقت به حقانیت شرایعی که انبیا برایشان آورده بودند اعتراف خواهند کرد و وقتی می‌بینند دستشان از هر چیزی خالی است و با عملهای زشتی که مرتکب شده اند خود را هلاک ساختند، ناچار یکی از دو چیز را مسئلت می‌نمایند، باشد که مفاسدشان اصلاح شود، یا می‌گویند آیا شفیعی هست که ما را از هلاکتی که بر سرمان سایه افکنده نجات دهد، و یا التماس می‌کنند آیا ممکن است ما را به دنیا برگردانید تا این بار عمل صالح نموده و غیر آنچه انجام داده ایم انجام دهیم؟ و این همان چیزی است که خداوند از ایشان حکایت می کند که می گویند فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل قد خسروا انفسهم و ضل عنهم ما کانوا یفترون. در اینجا گویی کسی می پرسد غرض اینان از این دو خواهش چه بوده؟ در جواب می فرماید قد خسروا انفسهم، به خاطر اینکه به قیمت جان و گوهر ذات خود ضرر کردند، چون دین خود را لهو و لعب گرفته انکار حق را بر تسلیم در برابر حق ترجیح دادند و حالا می بینند بهانه ها و افتراهایی که در دنیا به هم می بافتند و روی رسوایی خود را می پوشاندند امروز اعتباری ندارد و نیز می‌بینند نجاتشان در این است که یا کسی به دادشان برسد و اعمال فاسدشان را اصلاح کند و یا خودشان به دنیا برگشته جبران نمایند. در جلد اول این کتاب در بحث شفاعت در ذیل جمله فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا گفتیم که این جمله دلالت دارد بر این که در قیامت شفعایی که برای مردم وساطت کنند بسیارند، چون اگر شفیع روز محشر یکی بود می فرمود هل لنا من شفیعن،